الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعليكم السلام. ظاهرا به اجماع رسیدیم. بله؟
کلام محبت
بود. بله، سلام خوب بود. بله، کلام آقای خویی مطرح شد؟
مطرح شد، دیکنی.
بله.
اما تمام نشد. کلام محبت خویی بود.
بله. درست، درست، بله. بله، بله. محقق خویی رحمت الله علیه می فرمایند حرمت به ایقاب در صورتی محقق خواهد شد که ادخال به تمام صورت گرفته باشد، به این دلیل که در روایاتی که سند این حکم معرفی شده است عنوان فقب وارد شده است. فقب، فقب و فقب تنها به ادخال تمام تحقق پیدا می کند چون به معنای ایجاد شکاف در شیء هست بله اگر مستند این حکم مرسله ابن ابی عمیر بود ما می توانستیم به این روایت استناد کرده و ثبوت حرمت در فرض ادخال بعض را هم ثابت کنیم اشکالی که به بیان سلام محقق خویی وارد است آن است که اولا این که شما فرمودید ثقب به معنای ایجاد شکاف می باشد در کتب لغت وارد نشده است بلکه معنای ثقب در لغت نفوذ در شیء است که نفوذ هم به ادخال تمام و هم به ادخال بعض محقق می شود و ثانیاً ما مستقیم سند حکم را روایت ابن ابی عمیر قرار می دهیم، که اگر چه ضعف ارسالی دارد ولیکن این ضعف به وسیله شهرت جبران می شود. فعلی هذا ایقاب باعث حرمت اعم است از این که به ادخال بعض یا ادخال تمام محقق شده باشد. امر دومی که در ادامه همین بحث باید بررسی شود این است که آیا حرمت نکاح حاصل از ایقاب اختصاص دارد به مادر، دختر و خواهر موتو، یا به مادر مادر و مادر 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 و همچنین دختر دختر و دختر 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 و هاکذا هم حکم سرایت می کند. مشهور فقها این است که در باره خواهر این شخص موتو حکم اختصاص فقط به خواهر دارد و شامل دختران خواهرش نمی شود، اختصاص به خود خواهر موتو دارد و شامل دختران اون خواهر نخواهد شد. و اما در مادر و دختر حکم به طبقات مترتبه بر اینها هم سرایت می کند. این مشهور بین علماست که در مادر میگن شامل مادر مادر هم میشود، شامل مادر مادرش هم میشود، در دخترم هم همینطور دختران پشت سر هم رو میگیرد، اما در خواهر نه، به دخترانش دیگه سرایت نه. اما تحقیق مطلب این است که اکثر عبارات قدمای از فقها نسبت به تعدی حکم و سرایت این حکم به عالیات و سافلات ام و بنت صراحتی ندارند، مثل مرحوم شیخ مفید در مغنعه سید در انتصار، شیخ در نهایه و الاخلاق، ابن براج در محذب، فاضل آبی در کشف الرموز، علامه در تذکره و تحریر و تفسیره، و اما ابن ادریس در این مقام صراحتاً حکم به تعدی و سرایت حکم به عالیات و سافلات می کند. و دلیل ایشون این است که کلمه قم که در روایات گذشته وارد شده بود بر جده های این شخص هم اطلاق می شود. همچنان که کلمه بیت بر دختر دختر هم اطلاق می شود و این اطلاق حقیقی است. به تبع ایشون علامه در کتاب قواعد ابن فهد در المحذب البارئ صراحتاً حکم به تعدی کرده ان بدون اینکه دلیل تعدی حکم را ذکر بکنند. محقق ثانی در جامع المقاصد میگوید دلیل بر تعدی حکم علاوه بر اون چه که ابن ادریس فرمودند اتفاق علما و اصحاب بر این تعدی است. در مقابل کاشف اللسان، کاشف اللسان در این که کلمه قم بر جدات و بنت بر دختر دختر حقیقتا صادق باشد، اشکال کرده و بلکه شهید ثانی می فرماید این دو کلمه عالیات و سافلات مترتب بر آنها را شامل نمی شود. با این وجود و این اختلاف، اگر ما اجماع بر تعدی این حکم نسبت به آلیات و سافلات داشتیم، همونطوری که شهید ثانی، محقق ثانی و محقق بحرانی ادعای اجماع کرده اند، فهو المطلوب و تعدی ثابت می شود. و اگر اجماع نباشد، قاعده کل نکاح جائز حکم به جواز ازدواج با آلیات و سافلات اینها خواهد نمود. حالا این که اینو عرض کردیم از این جهته که ما خب اجماع رو قبول داریم اینجا، اما کسی هست اصلا ممکن اجماع منقول رو حجت ندانه. اگر اجماع منقول رو حجت ندانه، صدق اوم حقیقتا بر آلیات و سافلات هم که محل تردید است، نتیجه این میشه که چه دلیلی بر تعدی حکم داریم؟ مجبوریم در مقام شک مراجعه کنیم به قاعده کل نکاح جائز و بگیم نسبت به آلیات و سافلات دیگه اشکال نکاحی وجود ندارد. این درباره خب تعدی به جدات و بنت. و اما درباره یه بله نه اجماع منقوله بله، هم برای اصل مطلب اجماع داشتیم، هم برای تعدی به آلیات و سافلات داریم به اجماع چیز میکنیم، تکیه میکنیم. دقیق فرمودید؟ ما اصلا درسته آقا، ما اصلا از روایت بگذاریم. خب در اینجا صدق رو زیر سوال ببریم، یعنی صدق ام و بنت بر آلیات و سافلات رو زیر سوال ببریم، تنها مدرک ما میشه اجماع. اون وقت ثمرش هم در این ظاهر خواهد شد که اون وقت اجماع که شد دلیلمون میشه دلیل لبی و باید اکتفایی به قدر متیقنها نمون. در غیر متیقن باز قاعده کل نکاح جائز حتما چی میشود؟ جریان میگیره. اون فرق میکنه، اونایی که اجماع منقول رو قبول نداره که اصلا قدر متیقن هم اخذ نمیکنن دیگه، درسته؟
نه.
او که اصلا قدر متیقن هم اخذ نمیکنه. ولی مثلا ها ممکنه ما اگر اجماع رو قائل بشیم، خدمت شما عرض بشه بگیم خب قدر متیقن در بن دختر بن دختر آدم محسوب میشه، اما دختر آدم رو هم دختر میشه گفت این اجماع واقعا شاملش میشه، اونجا رو هم گرفته یا نگرفته؟ اگر بده عرض میکنم قدر متیقن درست بشه، وقت نسبت به اون ممکنه قاعده جریان پیدا کنه. و اما در رابطه با خواهر، عدم تعدی حکم به دختر او قطعیست، چون در روایات کلمه اخت آمده و این کلمه بر دختر خواهر دیگه صادق نیست. علاوه بر این عدم تعدی حکم به دختر خواهر، مورد اتفاق تمام علما است. خب این هم که از بحث تعدی که ما به هر حال پشمانه اصلیمون شد اجماع، که اگر اجماع نباشه کار ما در تعدی مشکل جدی پیدا خواهد کرد. امر سومی که شایسته ذکر است این است که آیا حکم به حرمت این سه گروه در صورت وطی اختصاص دارد به جایی که فاعل شخصی کبیر و مفعول شخص صغیر باشد، یا هیچ تفاوتی در این جهت بین صغیر و کبیر وجود ندارد. صاحب جواهر می فرماید علی ظاهر این حکم اختصاص دارد به جایی که فاعل و واطع کبیر باشد و مفعول و موتوع صغیر باشد، و این سخن درست است به این دلیل که موضوع در روایات گذشته‌ای که ذکر شد عنوان رجل در واطع و فاعل و عنوان غلام در موتوع بود. و از اونجا که رجل بر شخص غیر بالغ صادق نیست، و کلمه غلام هم بر شخص کبیر و بزرگ صادق نیست، و از طرفی حکم به حرمت در صورتی که واطع و فاعل شخص صغیری باشد و موتو شخص کبیری باشد برخلاف قاعده است، و اجماع بر عدم فصل هم ثابت نشده است، ناگزیریم که در مقام استنباط اکتفای به مورد نص بکنیم که مورد آن جایی بود که واطع رجل یعنی کبیر و موتوع غلام یعنی صغیر باشد، و اما در جایی که به عکس قضیه باشد یا نه هر دو مساوی باشند، باید به قاعده کل نکاح جائز مراجعه کرد و حکم به جواز نکاح با ام بنت و خواهر اونها نبود. روایات ما رد نکرده ایم، من شک کردم الان یه آن شما گفتید آن روایات، نه من روایات رو رد نکردم، فقط ضعف سندی داشت، ضعف سندیشم گفتیم به اجماع و شهرت بله انجبار پیدا میکنیم، چون تأمل کردم گفتم اگر ما الان روایات رد کرده باشیم اینجا الان این حرفمون مشکل پیدا میکنه به اینجا. بله خب این هم که
از
خب بله بله این درستش میکنه دیگه، به فرض ما ضعف سندی ارسالی هم که داشته باشن اینها جبران ضعف سند رو میکنن.
از دوران
درست
قسم
میشه
در
جریان، یک قسمه بقیه رو ما
اگر جفت صغیر باشن
یا جفت کبیر باشن، یا واقع کبیر صغیر باشن و موتو کبیر باشه، این سه قسم ما دلیل نداریم بر این که حکمشون ثابت بشه. نه در ما برای باید به مورد نس اکتفا کنیم. به چه خاطر؟ به خاطر این که ببینید ما هستیم و نصوصمون، نصوصمون واطع را کبیر و رجل معرفی میکنن، موتوع را صغیر و کلام. درسته؟ در غیر این مورد چی؟ ما قاعده داریم، اگه دلیل بر اخراج دارید بیان کنید، یعنی از استثناء دلیل مخوام و در این خصوص و استثناء داریم، در غیر این دیگه قاعده کل نکاح جائز وارد عمل میشه و میگه اشکالی نه، الا اینکه شما دلیلی پیدا کنید. مثلا اگر میومد ما در ما نحن فی اجماع بر عدم فصل داشتیم، قول بر عدم فصل داشتیم، خب از اینجا از طریق اجماع مرکب میتونستیم حکم اونها هم ثابت کنیم، که اینم متاسفانه نداریم تا بگیم که حتما این انجام میگیره. خب
بالغ باشن
موجب حرمت میشه، اگر
دو بالغ باشن
یعنی
دو بزرگ باشن،
یعنی هر دوشون بالغ باشن موجب حرمت میشه. دلیلشون چیه؟
این لحظه
خب نه شما خوبه اینو پیدا کنید ببینید دلیل ایشون هم دیگه چیه واقعا. آره خوبه اگر این دلیلش حتما ما دیده ایم. آره حتما ما دیده ایم. ببینید در البته در چه بابی؟ در کتاب نکاحشون. البته آیه فاضل خدا رحمتشون کنه در دو سه تا کتاب خیلی سهل وارد شدن، یعنی خیلی سطحی وارد شدن دو سه تا از کتابای فقهش، یکیش همین کتاب نکاح، در کتاب نکاحشون که داره کتاب نکاح تفصیل شریعه یک جلد بیشتر نیست اونطور که الان من در ذهنمه، خیلی سطحی گذشته و رد شده، حالا یا وقت نداشته چه جوری بوده به چه کیفیت بوده، یعنی اون بحث های عمیقی که در سایر مثلا مجلد تفصیل شریعت داره در این در بحث طهارت بحث صلات اینها رو انصافا خیلی زیبا و عالی حج مثلا خیلی جالب مثلا والا، اما اینجا نه خیلی سطحی گذاشته، جای متعددی رو دلیل اصلا مثلا نمیکنه و میگذره. بله طلاقشون هم تقریبا به هم سبکه، یعنی کتاب طلاقشون آره
پسرشون
این کتاب داره به همون قاعده دار
دارن چاپ نمی
کنید آواز نوازشون کی اینه پسرشون داره؟
بله
ها دیدم فرستاده برای من
قاعده دار دارن
فکرم نازره رو باشه نمیدونم به
یعنی خیلی
قاعده دار دارن خیلی دارن حلش کردن یا شاید قاعده دیگه بوده برای من فرستاده، ولی میدونم فرستادن یک دو سه کتاب فارسیه. آره
میگوسن
نه
نه من بچه‌ها به قاعده داد
خیلی سر هنج شدن سختی مارم از اون حتی تابستون اشتشنگی ها بله خب یعنی اونا مثلا ضرر شخصی گرفتن
بله
الله
بله این
هم دارم خیلی از اون کنانی دلیل روایات باشه در روایات تنابرای سوال از ملامل در پرز
خب نه دیگه مثلا شما در مرسله ابن ابی عمیر سوال ما نداریم مثلا اذا عقب فی رجل صحبت در رابطه با مردی است که این چنین شده بله البته اینجا سواله بعد بله همش در رابطه با چیزه خب ببینید به هر حال در ما نحن فی چون خلاف قاعده است اگه خلاف قاعده نبود ما میتونستیم بگیم آقا مورد مخصص چی نیست اما چون خلاف قاعده است خود به خود مورد مخصص میشه بله اگر خلاف قاعده نبود میگفتم آقا سوال درباره این روایت چون جوابش جواب عمومی هست شامل همه موارد میشه. اما مشکل اساسی مخالفت این موضوع با اصل قاعده است، لذاست که باید اکتفای به مورد نص. نمیشه چون میگم عرض میکنم اگه خلاف قاعده نبود، آره اگر ما خلاف قاعده نبود این مسئله مشکل نداشت، میگفتم آقا سوال خاصه اما جواب چیه؟ عامه، چون که در موارد متعدد همطور استدلال میکنه. اما اینجا خلاف قاعده است، چون خلاف قاعده است باید اکتفای به مورد نص کرد. همطور که صاحب جواهر هم درست میفرماید این حرف رو.
بعد اکراه هم پیش میاد در این مسئله؟
اکراه؟
یا
موضوع
یا واضح؟
درست.
حالا اگر تو واضح باشه یا نه به عنوان ثابت شه، ولی اگر اکراه از طرف موضوع باشه
بله
بازم موضوع باشه چه؟ هر اون واضحی؟
اگر اکراه باشه نه، اما اگر اصرار باشه چه؟ دقیق فرمودیم؟ اگر اکراه باشه به معنای البته اجبار، چون میدونید که اصرار و اکراه و اجبار اینا ست اصطلاح هستن که اینا خلط میشه. البته اصل درست صحیحش غیر از اونه که شیخ میفرماید، اصل صحیحش اینه که اصرار غیر از اکراه کلن، ولو شیخ میان میفرماید اصرار همون اکراه در مقابل اینها اجباره. ما اصلا چیزی به نام اجبار در متون روایی و حدیثی نداریم به نام اجبار، ولی اکراه رو داریم، اصرار هم داریم. در حدیث رفع اصرار در مقابل اکراه قرار داده شده. مرحوم شیخ میان میفرماید که اصرار به معنای این است که یک عملی را مضطر به انجامش بشه اما با اختیارت اون رو انجام بدیم. دقیق فرمودیم؟ اکراه عبارت است از اون همون اصطلاح، یعنی اختیار درش هست، غایت الامر عامل بیرونی دخیل در عمل شماست نه عامل درونی. در مثلا اضطراب مثل تشنگی که عامل درونیه، اما در اکراه عامل بیرونی مثل تهدید داره تهدید میکنه. شیخ اینطور میفرماید دیگه اجبار اونه که هیچ نوع اختیاری در دست آدم نباشه، آقا دهن طرف رو باز میکنه آب تو چیکار میکنن میرسن. این رو مرحوم شیخ میفرماید. بله دیگه استدلال، اما در حالی که نه، وقتی که به متون روایی مراجعه کنیم علی التحقیق ما یه اضطرار داریم یه اکراه داریم. اضطرار عبارت است از اونه که با اختیار صورت بگیره، اما اکراه عبارت است از اونی که بدون، یعنی بدون رضایت انجام بگیریم، طور بگیریم، یعنی در واقع در اضطرار آخر راضی به انجام اصلا بحثه چیز نیست. مثلا اضطرار به این که فرد خدمت شما عرض بشه وضو بگیره، خب مستر دیگه دیگه رضایت و غیر رضایت داره، تو من خیلی رضایت داره، چرا اشکال داره؟ خیلی خوب و خوشم هم اتفاقا میاد، حالا وظیفم شده که چیکار کنم؟ به جای آب از تیمم استفاده کنم. یا مثلا اضطرار مثل خدمت شما عرض بشه میتهی که در بیابان وجود داره حکم عوض شده، دیگه اصلا دلشم میخواد بخور آدم، خیلی خوششم اتفاقا میاد، میگه حالا که من تا بلان مانع امیر بود که خدا میگم نخور، حالا که خدا میگم اشکال نداره، من اتفاقا خوشم میاد بخورم ببینم چه خبره. دقیق فرمودی؟ یعنی در واقع رضایت و عمل در اضطرار وجود داره لامحاله، یعنی فقط تکلیف عوض شده، شرایط شرایط شده که برای شما یه تکلیف جدید چیکار کرده؟ آورده. اما در اکراه اینطور نیست، در اکراه عدم رضایت وجود داره، به این عمل اصلا و ابدا فرد راضی و انجام چی نمیتونه باشه، چون اگر راضی بشه حکم جای خودش باقی است. همین که رضایت نداشته باشه حکم عوض شده، یعنی حکم مرتفع میشه. رضایت نداشتن خب اما از اون که میخوان حالا دهن تو باز کنن و آب بریزن تو حلقه، یا اسلحه رو پشت سرت بگیرن و چکار کنن؟ بگن آقا میکشیم، اتفاقی نمی کنه. هر دوی اینها از مصادیق اکراه محسوب میشه.
در
مجلس
ممکنه رضایت نداشته
باشه، اما میتونه رضایت داشته باشه. من عرضم اینه، میتونه رضایت داشته باشه، رضایت بخوردنم که داشته باشه، خدا فردا نمیگه آقا چرا تو رضایت خوشت آمد، اما در اینجا نه، در اینجا دیگه طوری نمید بشه که بهانه بشه حالا این مثلا تو من خودم خوشم بیاد مثلا بخورم، نه، تو همون لحظه یا آخر اگر انجام میشه به خاطر تعدیده.
خب
همینجا من
اگر رضایت
داشته
چه
خودم
مجبورم؟ نه
چون اگر نخوریم
بکشه.
نه دیگه در اصطلاح که اینطور نیست که
در اکراه،
در
اکراه
خب احسن تو،
خب خودش هم بعدش نمیاد،
خب خودش بعدش نیاد دیگه اینجا حرمت برداشته نمیشه. یعنی در واقع اگر تفنگ بالای سر این طرف بگیره از طرف خودش میاد، یعنی منتظرن که موقعیتی باشه که یه نفر بیاد یه تفنگ سر بالای سرش بگیره، اینم بهانه ای بشه برای اینکه چی بخوره. درسته، اگر به خاطر کشته نشدن بخوره رضایت نداره، اگر نه به خاطر خوردن بخوره اون رضایت داره دیگه. خب نه دیگه، نه 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 نه. تفاوت بین اضطرار در موارد استعمال با اکراه همینه، در اکراه رضایت اصلا و ابدا نیست، حالا مخواد رضایت نیست به زور باشه یا اختیار من رو گرفته باشه یا نه رضایت نداره اما خودش برمیداره.
الان یه شخصی داره میخوره مثلا اجبارش میکنن به خوردن شراب، خب میخورم هم لذت میبرم هم اگه نخورم میخوشم به خاطر دو تا چه چطوری میشه توجیه؟
نه ببینید در همینجا اگر من مثلا آقا خدمت شما عرض بشه، خب اگه این نخورم که میگفتن میکشیم
بیشتر
اکراه که هست، من نمیخوام بگم اکراه، حالا اکراه هست اما اگر شما خوشتون بیان یعنی در واقع رضایت به خوردن این داشته باشید، این دیگه اکراه ازش برداشته میشه، در واقع شما مکره بر عمل نیستی. چرا در ظاهر این چیزی برای سر شما گرفته؟ شما مکره نیست، خودت میخوای که بسن این عمل دیگه بری، رو این جهت اکراه چی میشه؟ ساقط میشه.
بعد از اون بکنم رضایت بندی و باطنی به این کار داشتن رو
خب همین رو عرض میکنم دیگه،
نه اکراه در خیلی مانه بیدار کنه که باطنی باشه.
اکراه چی باشه؟
این شراب هست من باید مثلا چی میزنم و طرف ها مجبورش رو کنه من باید بخوریم
تو فکر میگیره بالا سرش دیگه
نه
نه نه همین اشتباه همینه اتفاقا این از اشتباهات دیگه نه این همین عرض میکنیم این از اشتباهات مرحوم شیخ البته مطرح کرده در مقاصد همین تحلیل رو عرض کرده مطرح کرده اما ما اصلا کلمه اجبار نداریم ببینید ما باید طور معنا بکنیم که بعد در روایات این اصطلاح وجود داشته باشه شما چیزی اجبر بهی اجبر علی یا چیزی ما اصلا بدیم این عنوان در روایت نداریم که ما بیاییم اقا اجبار را یک چیز دیگه ای درست کنیم اصطلاح شرعی درست کنیم نه ما اکراه داریم اصطلاح قایت الان در اکراه خودش دوتا فرق پیدا می کنه.